Ose, no credo.
به نام خالق هنر و اندیشه و سلام به همه شما دوستان شنونده همراهان همیشگی رادیو ایران با حس نقره در خدمت شما هستیم. امیدوارم که این هفته هم همراه باشید با برنامه خودتون تا در کنار هم در رابطه با دنیای سینما گفتگو کنید. شما دوستان شنونده حوض نقره هستید که هر جمعه تقدیم حضور شما میشه. من مهناز فقیهی در کنار زهرا صالحی و باقی همکارانمون در کنار شما هستیم. یک ساعت با هم در رابطه با سینما حرف میزنیم. اما موضوعاتی که در برنامه این هفته به اونها خواهیم پرداخت: جناب آقای شهاب شهرزاد مثل همیشه همراه ما خواهند بود و در رابطه با حوزه‌های مختلف سینمایی از زبان ایشون می‌شنویم. با آقای رضا صائمی در بخش جایگاه اندیشه در رشد سینمای ایران همراه خواهیم بود. و البته بخش ویژه گفتگو که تا چند لحظه دیگه راجع به اون هم با شما صحبت خواهیم کرد. راه ارتباطی با برنامه خودتون رو فراموش نکنید. 3900 در اختیار شما دوستانه برای اینکه با ما در ارتباط باشید و ما رو در جریان نظر، انتقاد و البته پیشنهادهای سازندتون قرار بدید. بسیار ممنونم از همه شما دوستانی که شنونده برنامه حوض نقره هستید، برنامه‌ای که در رابطه با سینمای ایران با شما دوستان صحبت میکنه. سلام میکنم به کارشناس همراه برنامه‌مون جناب آقای ایزد مهرآفرین، منتقد و روزنامه‌نگار سینمایی. آقای مهرآفرین سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه حوض نقره سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای مهرآفرین، بخش اصلی گفتگوی این هفته برنامه حوض نقره اختصاص داره به فیلم ابلق به کارگردانی نرگس آبیار، فیلمی که خیلی راجع بهش صحبت شد، یعنی تمام فیلم های نرگس آبیار دیگه در طی این سالها راجع بهش بسیار صحبت میشه و تهیه کنندگی محمد حسین قاسمی. شما دوستانی که این فیلم رو در جشنواره خب قاعدتا ندیدید یا خیلی خبرهای مستقیمی رو ازش نشنیدید، بازیگران اصلی این فیلم بهرام رادان، هوتن شکیبا، الناز شاکردوست و گلاره عباسی هستند. فیلمنامه هم مثل همیشه بیشتر کارهای نرگس آبیار بخش بسیارش به خود نرگس آبیار تعلق داره و نویسنده دیگری که همراه ایشون بودن همکاری کردن در نوشتن این فیلمنامه با ایشون. اما بپردازیم به فیلم ابلق. اینکه این فیلم از نظر شما چطور بود در جشنواره امسال؟
ابلق واقعا از در واقع پرچالش ترین فیلم های امسال بود، چون قبل از اینکه در واقع بخواد فیلم دیده بشه خب خیلی راجبش صحبت شده بود. به نظر من مسیر فیلمسازی نرگس آبیار مسیریه که خیلی پلکانی داره رو به جلو میره.
بله،
شما از فیلم اولش که در واقع اشیا از آنچه در آینه میبینید به شما نزدیکتر است تا برسه به شیار، تا نفس، تا شبی که ماه کامل شد و الان هم که فیلم ابلق رو ساختن، به نظرم این مسیر کاملا صعودی و در واقع پلکانی رو به جلوه. به نظر من ابلق مجموعی از همه این فیلم ها هست، یعنی شما وقتی فیلم رو ببینید متوجه میشید که ابلق انگار در واقع تمام این فیلم ها رو چه به لحاظ محتوایی، چه به لحاظ در واقع جهان گرافیکی، همه اینها رو در خودش داره و شاید من بگم ابلق تا اینجا کامل ترین فیلم نرگس آبیاره. خیلی فیلم در واقع با جسارتیه در همه شئوناتش، یعنی هم محتوای خیلی با جسارت آمیزی داره و خیلی موضوعی رو دستمایه قرار داده برای در واقع کارگردانی و ساخت که هم مسئله تندیه و هم مسئله روزیه و هم مسئله بسیار گسترده‌ای در سطح به نظر من دنیا، موضوع حریم در واقع زنان، و در اجرا به نظر من تا آنجایی که تونسته سنگ تمام گذاشته و خیلی پروپیمون و محکم کارگردانی کرده. این که حالا در جشنواره فیلم البته دیده شد در جشنواره و 4 تا سیمرغ گرفت و به نظر من مهمترین جایزه جشنواره، از نظر من همیشه مهمترین جایزه جشنواره فیلم فجر جایزه تماشاگران و اینکه یک فیلم با این موضوع تونسته جایزه بهترین فیلم تماشاگران رو بگیره، به نظر من اینو میرسونه که آبیار تو کاری که میخواست انجام بده موفق بوده.
آقای مهرآفرین، وقتی که راجع به فیلم ابلق صحبت میکنیم به خاطر موضوع خاصی که این فیلم به اون پرداخته و وارد جریان این داستان شده، سمت و سوهای مختلف فرهنگی براش وجود داره، واکنش ها در رابطه با اون متفاوت بوده، حتی در دل سینما هم این چند سویه بودن واکنش ها رو همه متوجه شدیم، از نقد های مختلف تا حالا جامعه شناسان، روانشناسانی که نشستن راجع به این فیلم نوشتن تا مخاطبانی که جست و گریخته در رابطه با این فیلم شنیدند و خوندند. شما فکر میکنید که تمام این واکنش های چند سویه میتونه سرانجام در نهایت به نفع این فیلم تموم شه یا خیر؟
حتما همینطور از نظر من، یعنی به هر حال ببین فیلم مسئله داره و چالش داره، یعنی یک حرفی داره میزنه که این حرف جریانات مختلف اجتماعی، اندیشه‌ای و سیاسی رو در واقع چه لایه خودش چه علیه خودش برمی‌انگیزه و این مهمه برای یک فیلم و برای هر اثری، مهمه که در واقع خونسا نباشه، یک چیزی رو بگه که بقیه بیان راجبش حرف بزنن، بحث بشه. و اتفاقا کار آبیارم همین بوده، یعنی اومده یک طرح موضوعی کرده، طرح مسئله‌ای کرده،
یعنی با آگاهی کامل دست روی این موضوع بشه.
حتما همینطوره، یعنی فیلمساز که به نظر من هیچ وقت باری به هر جهت نمیاد بگه من بخوام برم حالا الان راجبه، حتما مسئله شخصی خودش و جهان فکری خودش و دغدغه ذهنی خودش این بوده الان در حوزه زنان من باید یه کاری انجام بدم و یک در واقع پرسشگری ایجاد کنم و شاید با این پرسشگری من در واقع اتفاقی بیفته تو این حوزه. بحث حاشیه نشینی، بحث در واقع همون حریم خانواده، در واقع مردهایی که حریم زنها رو رعایت نمی کنن، خیلی میشه راجع به اینها صحبت کرد و به نظر من این اساسا حرف فیلم همینه که شما در واقع فرمودی، این که جریانات مختلف رو وادار به واکنش کرده و به نظر من فیلم خیلی خوب و آمدانه و با شناخت روی این مسئله و این موضوع ورود کرده و دست گذاشته.
یه نکته دیگه که در بین صحبت شما داشتم بهش فکر میکردم همون جهان بینی بود که مختص من ایرانی نیست، مختص من انسانه، هر گوشه ای از این دنیا که قرار بگیرم. و حالا کارگردان های بزرگی به نکته هم اشاره کرده بودن که در دنیای امروز در سطح بین‌المللی فیلم‌های موفق تر میشن که بیان دست بذارن روی مواردی که یک مفهوم مشترک برای تمام انسان‌ها داره، فارغ از هر زبان و هر رنگ و هر نژادی که هستن، که میتونن راجع به اون موضوع مشترک فکر بکنن، مفاهیمی که به انسانیتشون ربط پیدا میکنه. خیلی از فیلم‌ها رو، خیلی از این موارد رو ما اصلا در فیلم‌های اصغر فرهادی دیدیم یا در فیلم‌های مجید مجیدی دیدیم که تونست در عرصه‌های بین‌المللی بدرخشه. یک مفهومی که راجب تلاش بود، راجب انسانیت بود، راجب گذشته، راجب هر چیزی که میتونه فرامتنی عمل بکنه. راجب فیلم ابلق هم با توجه به موضوعی که دست روش گذاشته که حالا جدای از فرهنگ ما تمام جهان به نوعی درگیر این معنا و این اتفاق هستند، در برهه‌های مختلف تاریخ هم بوده، فکر می‌کنید این فیلم بتونه تو عرصه‌های بین‌المللی هم همینقدر موفق باشه، تماشاگران رو به خودش جذب کنه؟
بله، به نظر من این اتفاق احتمال خیلی زیاد برای این فیلم خواهد افتاد. من وقتی فیلم رو دیدم، اتفاقا اولین باری که فیلم رو دیدم، گفتم که این فیلم بیشتر از این که در واقع توی ایران دیده بشه به لحاظ جشنواره‌ای، نه به لحاظ مخاطبی، چون برای مخاطبان نشون دادن که فیلمو میبینن و دوست دارن،
اصلا از کارگردان شده که با اسمش مخاطب به سینما میره.
بله، ولی که آیا در جشنواره این روی خوشی داوران به این فیلم نشون میدن یا نه، من همون موقع گفتم که این فیلم به نظرم در جشنواره‌های خارجی و در فضاهای خارج از ایران کارکرد بیشتری خواهد داشت، چون همونطور که شما اشاره کردیم، این مسئله فیلم و حرف فیلم و دغدغه فیلم یک مسئله کاملا انسانی و جهانیه. یعنی اینجا دیگه لوکال و محلی نیست، یعنی یک بحثی نیست که حالا مختص یک جغرافیا باشه، مختص یک در واقع محلی
باشه.
راجب انسانه، راجب زجرها، راجب قضاوتها، راجب سختیها و مرارتهای یک انسانی که همه انسانها وقتی این تصویر رو میبینن میتونن بفهمنش. یعنی یک حرفی نمیزنه که بگی آقا این چی داره میگه. و به نظر من ابلق فیلمیه که با توجه به مختصات محتوایی و اجرا و ساختار کارگردانی، این فیلمی که میتونه در واقع تو بعد بین المللی فیلم خیلی موفق تری باشه.
بسیار ممنونم از شما جناب آقای مهرآفرین از توضیحاتتون. سپاسگزارم از همه شما دوستان که شنونده برنامه حوض نقره هستید. یک رفت و برگشت کوتاه موسیقی خواهیم داشت، راجع به فیلم ابلق با شما دوستان بیشتر صحبت میکنیم. وقتتون بخیر باشه همراهان حوض نقره، بسیار ممنونیم که در کنار ما هستید. ارتباط ما در این لحظه برقراره با جناب آقای محمد حسین قاسمی، تهیه کننده فیلم سینمایی ابلق. جناب آقای قاسمی سلام بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترمتون و همینطور کارشناس برنامه.
سپاسگزارم از همراهیتون جناب آقای مهرآفرین.
بنده هم خدمت شما آقای قاسمی سلام عرض میکنم، خدا قوت و خسته نباشین.
ممنون، در خدمت
شما. خدمت از ماست. آقای قاسمی، برای در واقع شروع صحبت، نکته ای که در مورد ابلق در واقع زیاد گفته شده و به هر حال بحث شده، راجع بحث محتوایی کاره. این که فیلم از جریانات مختلف اجتماعی، سیاسی و اندیشه‌ای، خب راجع به فیلم صحبت کردن، حرف زدن و نقد کردن و نوشتن در مورد فیلم. میخواستم ببینم به عنوان تهیه کننده آیا این صرفاً دغدغه خود فیلمساز بوده، ورود به چنین حیطه پرچالشی، و یا نه به هر حال خود شما هم به عنوان تهیه کننده دوست داشتین وارد چنین موضوعاتی بشین، بحث حاشیه نشینی، بحث زنان، و میخواستم ببینم این در واقع ورود به این فیلم و ساختن این فیلم صرفاً دغدغه خود فیلمساز بوده یا شما هم به عنوان تهیه کننده در واقع نقشی داشتین تو این زمینه؟
بله، ببینید ما به طور کل در مورد کارهایی که معمولا انجام میدیم، اینا رو بر این اساس انتخاب میکنیم که حتما دغدغه‌مون شده باشه، یعنی تک تک فیلم هامون به همین شکل بوده. خب خانم آبیار همسر بنده هم هستن، یعنی به طور مشترک معمولا سوژه ها رو سعی میکنیم انتخاب کنیم. البته ایشون موثرتر هستن ولی معمولا با هم مشورت میکنیم. شما ببینید مثلا فیلم شیار 143 یا هر کدوم از فیلم هایی که کار کردیم، اینا سوژهش برامون دغدغه شده بود و معمولا این دغدغه هم از خود جامعه به ما میرسه. ما سعی کردیم که خیلی تو فضای ایزوله ای نباشیم و بین مردم هستیم، یعنی بین مردم تو همون فضای عمومی مردم ما هم حضور داریم، مثل خود مردم زندگی میکنیم و در کنارشون هستیم و دغدغه ها رو هم از خود این جامعه و از خود مردم میگیریم. و این موضوع دغدغه‌ای بود که باز از خود جامعه ما گرفتیم و سعی کردیم در موردش صحبت کنیم و این شکاف رو و این ماجرا رو و این موضوع رو در موردش بیایم صحبت کنیم، حداقل بتونیم به نمایش بذاریمش که حالا مسئولین میخوان فکری در موردش بکنن یا حداقل خودمون در موردش یه اندیشه بکنیم.
درسته.
بله.
آقای قاسمی، به هر حال ما وقتی سیر کارهای خانم آبیار و به هر حال کارهایی که شما تهیه کردیم با ایشون رو میبینیم، یه مقدار انگار دارین یواش یواش عرصه رو بر خودتون تعیین میکنین در ساخت فیلم. ببین به هر حال از فیلم اولتون در واقع اشیا از اون چه در آینه میبینید به شما نزدیکتر، یه فیلم جمع و جور ساده با یک لوکیشن های محدود، تا رسیدین به شیار که به هر حال اونم در نوع خودش فیلم با اینکه فیلم بزرگی بود و در واقع اتفاقات بزرگی رو رقم زد، ولی به هر حال فیلم جمع و جوری میشه در واقع اطلاق کرد. بعد نفس یه مقدار پا رو فراتر گذاشتین در شبی که ماه کامل شد که اصلا یه تریلر ساختین، حالا تو این در واقع یک فیلم خیلی سخت رو تولید کردین و انگار دارین در واقع رفته رفته عرصه رو به خودتون خیلی تعیین می‌کنین، برای اینکه همه هم انتظارات رو خیلی بالا می‌برین،
هم توقع تماشاگر،
آره همین که در واقع انگار خودتون دوست دارین با خودتون یک چالش‌های بزرگی داشته باشین برای تولید. می‌خواستم ببینم این به هر حال به عنوان تهیه کننده اینها از کجا در واقع نشأت می‌گیره، این در واقع کار کردن‌های سخت، فیلم ساختن‌های سخت به نظر من.
درست. ببینید خب هم بنده هم همسرم از فضای مستند ما اومدیم. یکی از جذابیت هایی که سینمای مستند برای ما داشت این تنوع و این فضاهای مختلفی که پیش روی آدم بود رو، این یکی از جذابیت های مهمش بود که ما خیلی دوست داشتیم. خب به واسطش ما فرهنگ های مختلف، اقلیم های مختلف، قومیت های مختلف، زیست های مختلف رو میشناختیم. یه بنایی با خود خانم آبیار داشتیم که بیایم این جذابیت رو تو فضای داستانی هم تجربه کنیم، یعنی خودمون رو محروم نکنیم از این جذابیت و سعی کنیم که فیلم ها حالا بر اساس اینکه دقیقاً دغدغه‌مون باشه، بر اساس اینکه از خود جامعه باشه، بر اساس اینکه برای مردم باشه، اما بیایم تو ژانرهای مختلف تجربیات متفاوتی داشته باشیم به اندازه خودمون. این دلیل تفاوتشه. اما اینکه حالا اولا که شما خیلی لطف دارید و خیلی ممنون که به این شکل دارید مطرح میکنید، اما خب آیا شما با یک ساعت بعدتون آدم متفاوت تری نیستید؟ یعنی اگر نباشید به نظر من شاید عقب افتاده باشید. خب ما هم سعی کردیم نسبت به قبلمون بهتر باشیم، بیشتر تلاش کنیم و اینم و واقعا هم سعی کردیم خب توی یک رقابتی به آثار بهتری برسیم. اینم دلیلش، یکی از دلایل اصلیش باز خود مردم هستن. برای ما مردم به عنوان مخاطب مهمه. حرمت گذاشتن و کم فروشی نکردن برای مردم برای ما مهمه. حرمت این پرده نقره‌ای رو نگه داشتن برای ما مهمه و سعی میکنیم که حالا بر اساس این حرکت کنیم. حالا نمیدونم چقدر موفق هستیم یا موفق نیستیم، اما خیلی خوشحالیم بابت اینکه مردم همراه این آثار هستن. من تو این جشنواره خب میدیدم به دلیل محدودیت‌های کرونایی که وجود داشت، سانس‌های فوق‌العاده برای بعد از ساعت 6 ما نداشتیم و و معمولا سانسای فوق‌العاده ما 9 صبح بود. و وقتی می‌دیدم حتی 9 صبحمون سالن ظرفیتش کامله، البته بر اساس اون پروتکل‌ها.
بله.
خیلی خوشحالم میکرد و میدیدم که مردم به این شکل همراه هستن، یعنی احساس میکنن که فیلمی که برای اونها ساخته شده داره به نمایش گذاشته میشه، احساس میکردن که فیلم برای اونها در مقابل اونها کم فروشی نکرده. این حس رو من داشتم و بابت این خوب خیلی خوشحال بودم.
درسته، خیلی در واقع اشاره درستی هم کردین آقای قاسمی، چون به هر حال فیلم های خانم آبیار همیشه اون نگاه به مردم و مخاطب رو برای خودش در واقع در نظر گرفته. شما به هر حال شیار 143 رو وقتی ما میبینیم جایزه بهترین فیلم تماشاگران رو اون سال میبره، به هر حال شبی که ماه کامل شد جزو فیلم های پر مخاطب جشنواره بود و پر مخاطب اکران بود و الان هم که ابلغ جایزه بهترین فیلم تماشاگران رو برده و این نشون دهنده اینه که به هر حال شما همیشه در واقع جدا از اون بحث محتوایی و اجرا و ساختاری که یک فیلم باید داشته باشه، همیشه نگاهتون به این بوده که فیلم رو برای مردم و مخاطب بسازین. حالا از این میخوام به این برسم که در واقع تو جشنواره شما در واقع جایزه بهترین فیلم تماشاگران رو بردین که از زعم من یکی از مهمترین جوایز، اگر شایدم مهمترین جایزه جشنواره این باشه که در واقع تماشاگر اونو بپسندن. میخواستم ببینم بحث در واقع نگاهتون به بحث اکران این فیلم چیه، یعنی میخواستم ببینم برنامه‌تون برای اکران فیلم چیه و به کجا میخواییم برسیم برای اکران فیلم.
بله، خب متاسفانه همونطور که خودتون میدونید از یک سال گذشته که کرونا وارد ایران هم شده، خیلی آدم نمیتونه برای آینده درست برنامه ریزی کنه و نمیدونیم پیش رو چی هستش. مخصوصا یکی از شغلهایی که خیلی لطمه خورد در کنار حالا مشاغل دیگه خود سینما بود و اکران فیلم ها. ما منتظر این هستیم که توی یک شرایط مناسب تر و امیدواریم که تو سال آینده حالا بر اساس واکسیناسیونی که انجام میشه و انشالله این بیماری هم به شکلی برطرف بشه، زمانی که شرایط مناسب باشه این فیلم رو عرضه کنیم تا مخاطب راحت تر بدون دغدغه تر بره فیلم رو ببینه. در کنار اونم حالا حضورای بین المللی فیلم رو هم آغاز میکنیم دیگه، حالا یا قبلترش بر اساس اتفاقات که میفته یا هم زمان ما و امیدمون اینه حالا هرچی خدا بخواد انشالله این مریضی سریع از بین بره که ما سریعتر بتونیم برای مردم نمایش بدیم
انشالله. در فضای آنلاین و برخط هم شما فکری دارید براش آقای قاسمی؟
اکران آنلاین به هر حال یه بستریه که بستر جدیدیه و میشه ازش استفاده کرد.
خیلی از همکاران شما دیگه دل دادن به این فضا و آمدند و تجربه کردن. حالا با همه نقاط ضعف و قوتش
دیگه. ببینید ما به عنوان مثال دارم عرض میکنم، فیلم های مهم و خوبی اکران شد اما شاید یک ساعت پس از اکرانشون از این شبکه های ماهواره‌ای و فضای مجازی اینا پخش شد، یعنی ما بحث کپی رایت رو نتونستیم جوری پیش ببریم که به این راحتی از این فیلم ها و از این فیلم ها قاچاق نشه و این یکی از مشکلات بحث اکران آنلاینه.
پس به احتمال زیاد شما ترجیحتون اینه که صبر بکنید تا انشالله خود سینماها فیلم رو اکران بکنن و تماشاگر به خود سینما بره.
مناسب بشه مردممون بدون دغدغه بتونن بیان سینما و فیلم اونجا ببینن. حالا باز شاید خود شما هم آگاه‌تر باشین که بعضی از فیلم‌ها برای یک قاب بزرگتر ساخته میشن و توی اکران آنلاین اگر تو تلویزیون دیده بشن اون جذابیتی که میتونه رو پرده داشته باشه رو
از سینما فضای دیگه یه و تجربه متفاوتیه برای تمام فیلم‌هایی که در عنوان فیلم سینمایی دارن ساخته میشن. آقای مهرآفرین بفرمایید.
آقای قاسمی من برگردم به جشنواره، به هر حال ابلق جزو فیلم‌های مهم و پر سر و صدای جشنواره امسال بود. خب خیلی هم قبل از این که فیلم در واقع تو جشنواره نمایش داده بشه راجع به فیلم صحبت می‌کردن، اینکه به هر حال فیلم شاید مهمترین و در واقع کاملترین فیلم خانم آبیار باشه، ولی واقعیت اینه که برخلاف این که تماشاگران خب خیلی فیلمو دوست داشتن و پسندیدن، سانس‌های فوق‌العاده بسیار زیادی رفت، فیلم منتخب تماشاگرشون، ولی آنچنان که باید و شاید در داوری فیلم مورد عنایت داوران قرار نگرفت و به هر حال متاسفانه مثلا بازی هوتن شکیبا که خب خیلی راجبش بحث کردن که خب خیلی بازی متفاوتی اینجا ارائه داده بود، نادیده گرفته شده بود، حتی خود الناز شاکردوست، ولی خب به هر حال جایزه بهش داده نشد، یا بازی متفاوت و خیلی درست گیتی معینی کارگردانی خود خانم آبیار. میخواستم ببینم نظرتون راجع به بحث داوری چیه. درسته شاید الان سخت باشه شما به عنوان تهیه کننده بخواین راجع به داوری ها صحبت کنین، ولی میتونین راجع به فیلم خودتون یه مقدار صحبت کنین که چرا اینطوری شد به نظر شما.
بله ببینید، خب من این فرمایش شما رو علل خصوص از طرف مثلا اهالی رسانه و منتقدین خیلی شنیدم که حالا بحثی که دارم مطرح میکنم بحث کم لطفی به بعضی از آثار علل خصوص اثر ما بوده. ولی خب من همیشه میگم وقتی وارد یک فضایی میشیم و خودمون قبول میکنیم که بیایم تو اون فضا کار کنیم، دیگه باید قواعد اون رو هم بپذیریم دیگه، و قواعد خیلی دست ما نیست، برگزار کننده یه سری قواعد میذاره، ما ملزم به رعایت اون هستیم. اما خب بله یه سری انتظارات حداقل منتقدین و کسانی که فیلمو دیده بودن، مردم داشتن، از این داوری ها برآورده نشد. شاید هم مثلا میشد یه جمع داوری بهتری با تجربه تری و پخته تری رو انتخاب کرد، ولی حالا به هر دلیلی جشنواره این گروه داوری رو خواسته انتخاب کنه. مثلا خب عزیزی بودن اونجا که خب تقریباً یه فیلم ساخته، شاید مثلا بگیم که چرا مثلا ایشون رو به عنوان داور انتخاب کردم، ولی خب من میگم تصمیم جشنواره بوده دیگه، ما وقتی قواعد رو پذیرفتیم باید بپذیریم که اینها هر داوری میکنن قبول کنیم و بسپاریم به زمانی که به هر حال فیلم ها میان دیده میشن و نظراتی که مردم میدن، منتقدی میدن و عادی رسانه میدن. بعضا مثلا مطرح میشده، من چیزایی که شنیده ها رو مطرح میکنم، نظر خودم رو نمیدم، مثلا مطرح میشده که خیلی این داوران حالا به دلیل شاید همون جوانی یا به دلایل به این شکل مثلا بیشتر با احساس رقابت با بعضی از آثار مثلا برخورد کردن و و و مسائلی به این شکل. البته اینم عرض کنم به هر حال در مورد داوری ها بعضن این بحث ها مطرح میشه، یا مثلا که عزیزی از داوران مطرح کرده بود که ما دنبال استعدادهای جوان بودیم، من یه مطلبی خوندم نوشته بود که آیه داور مثلا در جریان نیستن که اینجا داوری جشنواره فجر و بحث استعدادیابی و مثلا برنامه اصل جدید انجام میده و ایشون داور برنامه اصل جدید نیست و و و مسائلی به این شکل.
بسیار عالی
که حالا یه خیره.
خیلی امیدوارم که آقای قاسمی مثل همیشه فیلم شما در انتخاب تماشاگران اون امتیازی رو که مد نظر شما خانم آبیار هست بیاره، و قطعا هم اینطور که به نظر میرسه با توجه به همین جشنواره و انتخاب شدن از طرف تماشاگران، استقبال مخاطبین سینمای ایران رو شما از فیلم ابلق هم خواهید داشت.
بندم در واقع خداحافظی میکنم از شما آقای قاسمی، انشالله که در ادامه راه موفق و معید باشین.
سلامت باشین، خیلی ممنونم، موفق باشین.
سپاسگزارم از همراهیتون جناب آقای قاسمی، خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما مخاطبین.
امروز روز درختکاری است و به این مناسبت با یکی از کارگردان‌های گفتگو می‌کنم که سال‌هاست در حوزه محیط زیست و توجه به طبیعت و درختان فیلمسازی می‌کنند. آقای مهدی نور محمدی اهل استان ایلام، جزو یکی از مستندسازان شناخته شده حوزه حیات وحش هستند. با ایشون در خصوص این موضوع و البته کم تعداد بودن فیلم‌های سینمایی داستانی با موضوع محیط زیست صحبت کردند.
من حدود 20 25 ساله که وارد عرصه فیلمسازی شدم. بیش از یک دهه هم هست که مستندسازی حیات وحش رو به شکل تخصصی دنبال میکنم و تقریبا تو این یک دهه دیگه غیر از مستندسازی حیات وحش کار دیگه ای رو انجام ندادم.
چرا این انتخاب رو داشتید؟
واقعیتش خب زمانی که اومدم سر وقت فیلمسازی به این دلیل انتخاب کردم که